چطور؟ موقعی که از دست بچه ها عصبانی میشین؟
موقعی که من عصبانی میشم معمولا بچه هم سعی میکنن چیزی نگن. یعنی تو اون موردی که من عصبانی میشم از دست بچه ها، یا این بوده که ساعت زیادی با موبایل بودن یا ساعت زیادی با دستگاه بازی کردن. وقتی من عصبانی میشم معمولا بچه چون میدونه حق با منه سکوت میکنه، چیزی نمیگه، یا نهایتاً هم اگه حرفی میزنه من اون لحظه ترجیح میدم که تقریبا با اقتدار حرف خودم رو بگم و کوتاه نیام. ولی اگه یک موقع ببینم، چون من پسر نوجوان دارم، اون یه موقع ببینم پسرم هم همزمان میخواد جواب بده و میخواد این به قول معروف بس بالا بگیره، من سعی میکنم دیگه خودم رو کنار بکشم و چیزی نگم، چون به هر حال نوجوان و احتمال داره توی این رو در روی با صحبت کردن یه موقع شاید به بی احترامی اینا کشیده بشه.
ممنونم. انشالله کنار خانواده، کنار بچه ها به خوشی و خرمی زندگی کنیم.
سلامت باشی. خیلی متشکرم.
سی و یک دقیقه هست. شما شنونده برنامه نسل فردا هستید. امروز داریم ویژه راجع به خشم صحبت کنیم. پیامکاتون به دست ما رسید، خیلیشو پرسیدم از خانم شایسته و آنچه که خیلی خیلی تاکید میشه در این مبحث اینه که مواظب باشیم. خشم احساس منفی نیست و باید اون رو به رسمیت بشناسیم. علاوه بر اون ما پدر و مادر رو باید یاد بگیریم که خودمون رو و احساسمون رو مدیریت کنیم. میدونم هم خیلی سخته، ولی بعضی یه قلق دیگه هم بلدن، اونم که گوش دادن فعال رو حسابی درست یاد گرفتن. یعنی وقتی بچه حس میکنه دیده نشده، بهش توجه نشده، مقایسه شده یا خسته شده و پرخاشگری میکنه، وقتی ما یک شنونده فعال باشیم خود به خود زهر قضیه گرفته میشه. یعنی بچه‌مون با فرصت حرف زدن شدت خشمش کمتر میشه، چون احساس میکنه که فهمیده شده. اما یه مهمان عزیزی من الان روی خط دارم و قراره که باشون گفتگو بکنیم. خودشون از خودشون بگن. خانم دکتر مریم زاره، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. خانم دکتر زاره سلام بر شما، روز بخیر، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم گفتگوی خیلی خوبی انشاءالله باشه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر، در آنچه که برای راجب شما برای من نوشتن یه جمله ای بود، من اونو از روش خوندم بعد گفتم از خودتون بپرسم. شما برنده بخش نخبگان سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شدید. خب برامون تعریف بکنید چی شد، اصلا از کجا شروع کردید، چجوری به این جایزه رسیدید؟
خواهش میکنم. حالا در پاسخ به سوال عزت عالی فکر کنم بهتر باشه که من یه مقدمه معرفی کوتاه خدمتتون داشته باشم.
بفرمایید.
من حالا شما فرمودین 37 سال سن دارم و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و از دوره دانشجویی خودم تقریبا از سال 92 که دیگه تقریبا دوره دکترا شدم، مادر هم شدم و در این فرایند 12 ساله به لطف خدا صاحب 4 فرزند شدم. 4 فرزند پسر هم دارم.
به به. سختی کارم بهتون پس تعلق میگیره. 8 فرزند حساب میشه. خدا حفظتون
بکنه. متشکرم. و حالا در تمام این فرایند تحصیل و حالا بعد از اون هم اشتغال و فضای کار دانشگاه، خب بچه‌ها همراه من بودن در جلسات، در فضاهای کاری تعامل داشتن و حالا توی بخش جایزه جوانی جمعیت هم یه سری بخش های مختلف داره، بخش سازمان ها و حالا در واقع ارگان های دولتی هست، بحث خانواده ها هست، NGO ها هستش. یکی از اون بخش ها هم بخش نخبگان هستش که در واقع حالا با توجه به لطف در واقع کمیته داوران محترم،
بله،
بنده یکی از منتخبین بخش نخبگان بودم در جایزه جوانی جمعیت.
بسیاری.
و خب به دلیل فعالیت‌های پژوهشی و علمی و اینکه تو امان با افتخار مادر 4 فرزند بودم، فکر می‌کنم این جایزه تعلق گرفت.
کسی هم کمکتون کرد توی این راه خانم دکتر؟
بله قطعا، بدون کمک و حمایت‌های خانواده، علی خصوص همسرم، مادرم و همینطور مادر همسرم، واقعا واقعا این مسیر خیلی خیلی سخت میشد، مثلا در دوره دانشجویی که خب من سه فرزند اولم رو در دوره دانشجویی در دوره دکترا خدا به هم داد. و لازم اشاره کنم که فرزند دوم و سوم من دو قلو هستن. خب توی دوره تحصیل واقعا خیلی به جهت اینکه حالا هماهنگی داشته باشم برای حضور در کلاس های درس، مادرم و مادر همسرم واقعا خوب خیلی کمک کردن که من بتونم با آرامش این مسیر رو طی بکنم. توی دوره کاری و توی حالا این 4-5 سال اخیر که حالا به عنوان در واقع عضو هیئت علمی به دانشگاه مجدد برگشتم، خب حقیقتا یه خود شرایط با ثبات بیشتری در واقع داره سپری میشه الحمدلله. و باز هم کماکان اون نیاز ها هر زمان که نیاز باشه اون حمایت و اون پشتیبانی ها از طرف همسر و خانواده وجود داره، اما خب خیلی مدل و فرمش تغییر کرده. خب دور دانشجویی حقیقتا در واقع کمک های این بزرگواران غیر قابل انکار بود و من همیشه و همیشه از همشون سپاسگزاری میکنم و دستخوششون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر زاره، شما در دانشگاه چه رشته ای رو تحصیل کردید خودتون و بعد الان چه رشته ای رو تدریس میکنید؟
بله، من از همون ابتدا سال 85 که وارد دانشگاه شدم رشته مهندسی عمران رو انتخاب کردم. من هر 4 مقطع تحصیلیم رو در رشته مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف سپری کردم، یعنی مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و پس دکتری رو در رشته عمران دانشگاه شریف بودم. و زمینه کاریم هم عمدتاً روی بحث محیط زیست و مدیریت آلودگی هوا بود. در دوره مواقع تدریس و کارم هم در همین دپارتمان در دانشگاه عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مشغول هستم و دروس مربوط به رشته مهندسی عمران به ویژه دروس مربوط به گرایش محیط زیست رو تدریس کنم و در خدمت دانشجویان عزیز و محترممون
هست. انشالله که موفق باشی. خانم دکتر، خیلی ها وقتی که بحث فرزند آوری میشه میگن که خب من الان دانشجوام، دارم درس میخونم، من الان میخوام برم سر کار. همیشه زندگی رو از بچه دار شدن جدا میدونن و تا حدی هم خب دیدن سختیاشو دیگه، میگن من اصلا نمیتونم با این سختی‌ها زندگی خودم رو مدیریت بکنم. آیا واقعا اینطوریه؟ شما آیا کار خارق‌العاده‌ای انجام دادید برای اینکه بتونید در کنار زندگی شخصی خودتون سه فرزند رو هم حالا تا مقطع دکترا و بعد از اون 4 فرزند رو مدیریت کنید؟
ببینید، من خودم حقیقتا هیچ وقت منکر سختی‌ها نمیشم. یعنی هر وقت هم که با جوان ترا صحبت میکنم با دانشجوی خودم واقعا این رو ازشون میپذیرم که سختی داره، چالش های زیادی قطعا توی این مسیر وجود داره، اما در واقع میخوام بگم منکر این سختی ها نیستم. اما یه چیزی که همیشه من به دوستان میگم این هستش که خب وقتی آدم برای در واقع برنامه زندگی خودش هدف داشته باشه، برای رسیدن به اون هدفه خب اون سختی و چالش ها رو هم قاعدتا باید تحمل کنه. یعنی هیچ وقت هیچ در واقع موفقیت، هیچ کامیابی و لذت و شیرینی صرفا بدون هیچ چالش و سختی به دست نمیاد. حتما تو مسیر سختی ها و چالش های زیادی وجود داره. خب الان واقعا من مثلا دغدغه اقتصادی و اینکه حالا افزایش سن ازدواج و مشغله های کاری که دوستان دارن و کاملا راه میبینه، حتی خود زوجین کمتر به سمت تعداد فرزندان بالا هستن و متمایل هستن به این سمت. یعنی این یه چالش برای یک واقعیت موجود هست در شرایط کشور ما. اما خب این نیاز داره که یه سیاست گذاری دقیق و جامع داشته باشیم برای اینکه بتونیم در واقع افراد و دانشجوها رو و جوانترها رو به این سمت در واقع سوق بدیم و اینو به عنوان یک هدف زندگی ببینن. مثلا اگه توی در واقع اون اهداف و آرمانهاشون گسترش خانواده وجود داشته باشه، قطعاً برای رسیدن به اون زمان بندی خودشون رو، برنامه اقتصادی خودشون رو تنظیم خواهند کرد و به اون سمت قطعاً میرن. برای من هم واقعیت خیلی سخت داشت. من خب از جهت زمان خب خیلی دچار کم بوده زمان بودم تو مطالعه دروسم، تو انجام پروژه ها و پژوهش ها.
همین میخواستم ازتون بپرسم، الان من خودم خب فقط 2 تا بچه دارم، یه وقتا یه زنده باشید، یه وقتا یه کتابی که باز میکنم برای هر صفحش باید یه حرکتی بکنم که اون بچه کوچیکه بله. بمونه آروم بشه و میتونم اون سفر به پایان ببرم. آخرش هم بچه کوچیکه برنده میشه ها. یه کاری میکنم، من میگم اصلا ولش کن، کتابو حالا بعدم میخونم، بذار برم به یه رسیدگی بکنم که الان اصلا نمیذاره من مطالعه بکنم.
دقیقاً. یعنی میخوام بگم که واقعا خود من همین الانم که شما صحبت میکنم مجموعی از این چالش ها رو هر روز و هر لحظه دارم سپری اصلا ممکنش نیست. ولی خب باید تلاش کنیم که مدیریت بکنیم، یعنی مخصوصا اینکه حالا توی فضای کار چون بخره بحث تعهد به کار هم وجود داره.
بله.
مثلا یه مثال مثلا من بچه‌ها خدمت عرض بکنم، بحث مدیریت زمان استراحت و زمان خواب هستش که خب خیلی اوقات توی فشارهای کاری واقعیت خب من زمان خوابم خیلی خیلی کمتر میشه و خیلی محدود میشه این زمان. من تو اصلا ناراحتش نیستم چون میدونم که خودم خواستم وقت زمانی که خواستم دکتر رو در واقع شروع بکنم دونستم که مسئله سختیه و چون هر دو رو با هم دوست داشتم، یعنی من هیچ عمر دوست نداشتم که یک استاد دانشگاهی باشم که اصلا خانواده تشکیل نداده، تنها هست یا فرزندی نداره و این برام یک ارزش خیلی پررنگ بود، خانواده برام یک رکن خیلی خیلی مقدس و ارزشمند بود و با توجه به همین پیش‌فرض ذهنی این سختی ها این چالش ها رو در واقع پذیرفتم و برای همین هم راحت تر میتونم در واقع طی بکنم، وگرنه قطعا اون سختی ها وجود خواهد داشت.
فرزندانتون چند ساله هستن خانم دکتر زاره؟
من پسر بزرگترم آقا محمد حسین 12 ساله هستش، دوقلو هم آقا محمد حالی و آقا محمد مهدی تقریبا 9 سال و 9 سال و نیمشون هست و آقا محمد حنیف 4 ماهش هست.
ای جانم مبارک باشه 4 ماهگیش. پس سنشون هنوز خیلی کوچولوه، یعنی چالش های شما اصلا تموم نشده.
بله
تماماً
بله.
داری با چالش ها در واقع دست و پنجه نرم میکنی. اون پسر اولتون هم که داره یواش یواش وارد دوران نوجوانی
میشه. دقیقاً. یعنی ما از هر گروه سنی دقیقاً. بله
بله. داریم
که اون چالش ها رو هیچ وقت فراموش نکنیم.
امروز هم داشتیم راجع به خشم و اینها صحبت میکردیم و یه سوالی که من دارم اینه که این بچه ها با این سنین اینا رو چجوری میشه با هم دیگه کنار هم مدیریت کرد؟ آیا شما اعصاب اضافه تری نسبت به بقیه دارید؟ چه کاری انجام دادید که اینطور هنرمندانه تونستید این 4 فرزند رو بزرگ بکنید؟ ما 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
اولا که لطف شما هستش و منم قضاهم خیلی حالا اصطلاحا ما مهندسا میگیم باگ، مثلا منم توی سیستم مادری خودم خیلی باگ و مشکل وجود خواهد داشت و وجود داره، اصلا نمیخوام یک شرایط خیلی ایدئالی و متصور بشم. اما در مورد بچه‌ها واقعیت اینه که حالا برامون 3 نفری که خیلی به هم نزدیک هستن، 3 فرزند اولم که تقریبا توی مال گروه بندی سنی شاید نزدیک‌تر به هم هستن.
بله.
من الان حالا بعد از اینکه در واقع حالا اون دوره کودکیشون شکره و الان حالا پسر بزرگترم داره وارد فاز نوجوانی میشه، تا حدی تعاملشون رو به عنوان یک ناظر بیرونی دارم در واقع نظارت میکنم و در نظر دارم، اما توی جزئیات در واقع حالا برخوردها، چالش ها، بحرانی که با هم دیگه در واقع دارن سعی میکنم که کمتر ورود کنم و اگه فقط ضرورتی باشه و موردش خودشون از من بخوان من ورود میکنم. یعنی من نقش یک ناظر بیرونی دارم برای چالش ها و بحران هایی که این سه تا با هم بعضن براشون پیش میاد، چون فرضای کارشون هم یکی این یک اتاق دارن بچهای من و چیزی که مثلا هر نفر یک اتاق در منزل داشته باشه، اما بهش میاد دادم که بعد بخوام دیگه کنار بیان و زندگی در واقع گروهی همین هست و من داریم یک نمونه خیلی کوچیکی از اجتماع رو با هم زندگی میکنیم، بعد قطعا تمرین بکنم برای تعامل و مشارکت. و حالا میگم هر وقتم که چالش ها اگر مثلا خیلی جزئی باشه معمولا خودشون نفس این کار برمیان الحمدلله، یعنی ممکنه یه بحث و یه گفتگوی شکل بگیره بعد بالاخره با هم حلش میکنه، حتی خیلی اوقات با دست دادن روبوسه این هم خط میشه، اما نه خیلی اوقات هم درست که من موجه جدی تری داشته باشم دفعه هر طرف رو میشنوم و بعد مثلا با هم همفکری میکنیم گفتگو میکنیم که چیکار باید بکنیم. من میخوام که بیشتر کلامی هست این حمایته و خب بچه ها واقعا روش حل مسائل رو کنگان تو دل همین زندگی گروهی و اجتماعی یاد میگیرن. اگر مثلا بنظرم فرزند تک فرزند در خانواده داشته باشیم هیچ وقت با اون در واقع تعارض منافع شاید مواجه نشه، هیچ وقت با این چالش هایی که بچه های چند فرزندی دارن مواجه نشه و خاصا اون رشد اجتماعی که بچه ها در دل خانواده براشون محقق میشه ممکنه برای اون عزیزان اتفاق نیفته و من این رو یک فرصت میبینم برای بچه های خودم.
خیلی ممنونم. این صحبت ها رو از خانم دکتر مریم زاره شنیدیم که عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستن، تا مقطع پس و دکترا ادامه دادن در دانشگاه صنعتی شریف درس خوندن، مهندسی عمران خوندن و از نخبگان کشورمون هستن، در رویداد ملی جوانی جمعیت هم جایزه بخش نخبگان رو گرفتن. این حرفا از قول ایشون بود خلاصه، دیگه نگیم که حالا نه نمیدونم، حالا بعضی یک تصوراتی دارن راجع به افرادی که چندین فرزند دارن و امروز صحبت‌ها رو از قول کسی شنیدیم که علاوه بر رشد شخصی خودش براش مهم بوده که خانواده‌اش رو هم به همون میزان رشد بده. سپاسگزارم از شما خانم دکتر مریم زاره، با تو خداحافظی می‌کنم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، دنیا دنیا.
خیلی ممنون. سلامت باشین. متشکرم از شما. تماس دعای خیر دارم در لحظات سحر و افطار.
به همچنین حاجت روا باشید. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار.
ممنونم که امروز با ما همراه بودید. صحبت کردیم راجع به پرخاشگری و فهمیدیم دشمن ما نیست، یه پیام از طرف بچه‌مون که میگه مامان بابا حالم خوب نیست یا من کمکتو میخوام. امیدوارم که خدا بتونه خداوند کمکمون کنه که ما بتونیم در لحظه های سخت آروم بمونیم، درست تصمیم بگیریم و کنار فرزندانمون ما هم رشد بکنیم. وقت و عاقبتتون بخیر. سپاسگزارم که با ما همراه بودید امروز. نماز روزه هم قبول باشه. خدا نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شبی از نو زاده میشم.
درنگ کن گوش به راه بسپار.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را،
نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
مالکا، هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز، زیرا تو تاو انتقام او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی و از هر عفوی که کرده ای هرگز نادم نباش و به هر کیفری که داده ای هرگز مباهات مکن و مادامی که راهی برای گریز داشته باشی به غضب و پرخاش نشتاب. و هرگز مگو من به مقام فرماندهی نصب شدم، فرمان میدهم و باید اطاعت شوم، زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک شدن به دگرگونی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده امین ناجی هستم با برنامه عین و القلم در حول محور عهدنامه مالک اشتر از مجموعه نامه های امیر مؤمنان در کتاب شریف نهج البلاغه خدمت شما هستیم. محور سخن هم کلام امیر مؤمنان خطاب به مالک اشتر هست. پیمان نامه‌ای که موجب اعلام یک ارتباط و پیمان دو سویه بین حاکمان و مردم رو داراست. تعیین چگونگی ارتباط حاکمان با مردم و خطاب امیر مؤمنان به حاکمان، خصوصا حاکمان مناطق بزرگی مانند مصر که به عنوان یک الگو در این کتاب شریف مد نظر قرار گرفته است. امام در فراز پنجم میاد موقعیت خطاپوشی و گذشت از خطا رو، اما این که آمدانه باشد یا سهوی باشد رو مطرح میکنه. یک عبارت بسیار دقیقی رو امام مطرح میکنه، با تأکیدم مطرح میکنه، که چی؟ لا تندمن علا عفوین. دقت میکنی؟ به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. عجب خطاب دقیق و شدیدی. خب این در مجموعه رفتارهای ما انسان‌ها نسبت به یکدیگر میتونه به خوبی یک الگو باشه. اگر دقت کردید امام در فراز پیشین، فراز چهارم، یه مبنا رو مطرح کردن. مبناشون هم این بود که چی؟ همونطوری که خدا عفو و بخششش رو نصیب تو کرده و دوست داری نصیبت بشود، تو هم این کار رو انجام بده. اعتهم من عفوک و صفحک، این اعطا رو داشته باش، همونطوری که دوست داری خدا با تو این کار رو کنه. حالا به خاطر اینکه دچار خطای بیشتر نشوی و پیشگیری از خطای حاکمان رو در جلوگیری از بخشش امام مطرح کنه، یه روشی رو مطرح میکنه. امام چه میفرماد؟ روششون اینه که میفرماید شمای حاکم به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. روش رو کاملا مشخص میکنه. نکته دیگر، از کیفر کردنم خوشحال نشو. بازم با تأکید امام میفرمان لا تبجحن به عقوبتن. امام میفرمان که از عقوبت کردن، از مکافات کردن رعیت اصلا خوشحال نشو. خب این گام دوم، روش دوم، داره امام روش ها رو مطرح میکنه. سومین روشی که امام داره مطرح میکنن، هرچی به ذهنت رسید به فوریت اجراش نکن. فرمایش امام و مکتوب امام مکتوب دقیقیه. ببینید میفرماید لا تسرعن الی بادرتن. بادره اون چیزی که به ذهن خطور میکنه، یک بار به ذهن میرسه و قابل رؤیت میشه، متبادر به ذهن میشود. با ریشه بدر، هلال ماه، اون ماه کاملا قابل رؤیت، از یک ریشن اینها. دقت کنید امام باز با تأکید میفرمایند که به هیچ وجه تعجیل نکن. اون چی که به ذهنت رسیده که به شدت و حدت رفتار کنی و عقوبت کنی، به هیچ وجه عقوبت این کار رو به سرعت انجام نده. چرا؟ چون وجدت منها مندوحه، اون چرا که راه گریز ازش وجود داره، میتونی یه جور دیگه موضوع رو جمع و کمش کنی، با فراغ بال با اون برخورد کنی، با عفو و بخشش باش برخورد کنی، سریع اقدام نکن. این یک عبارت. یک ویژگی دیگه که امام در روش چهارم دارن مطرح میکنن، خیلی روش نکته زیباییست. ما خیلی عادت کردیم میگم المأمور و معذور. من مأمورم که این کار رو بکنم. درسته در نظام اجرایی ما باید سلسله حاکمیتی و فرمان روایی رو رعایت کنیم، اما این سلسله حاکمیتی معناش این نیست که اندیشه ورزی و مسیر صحیح رو ما حذف کنیم، اون اشعار محبت و لطف و رحمت رو بزداییم. امام به خوبی میفرماین که به هیچ وجه نگو که من فرمان یافتم، من دستور گرفتم، به من دستور داده شده و من هم چیم؟ خودم هم دستور دهندم. اینی مؤمرون، به من دستور داده شده، آمرون، خودم هم چیکار میکنم؟ دستور میدم. فاطاع، پس باید اطاعت بشه و این دستور اجرا بشه. اگه این کار رو کردی و با این مبنا وارد این موضوع شدی که حالا چون من دستور دهندم، چون من دستور گرفتم، اگه وارد این فضا شدی، این موجب چه میشه؟ موجب این میشه که ادقال فلفل قلب، این موجب این میشه که شما از یک دل سیاهی، دل دقلی برخوردار بشی. پس برای اینکه از دقلکاری و ادقال و سیاه دلی و سیاه رویی جدا بشی، به هیچ وجه این کار رو نکن و وارد این فضا نشو. این موجب این میشه که چی؟ دین هم ناتوان بشه. یعنی پس محور اندیشه ورزی یک مبنای کار امام علیه السلام هست. خب ما اگر که با همون عبارت که من المأمور و معذور یا اینی مؤمرون آمرون وارد بشیم، منحکتون لدین خواهیم بود و موجب ضعف دین خواهیم شد و فرسود ساختن دین رو خواهیم داشت. حالا نکته بعدی و تقرب من القیر. این تقرب من القیر رو بهش دقت کنی. قیر یعنی آنچه که موجب دگرگونی میشه، موجب تغییر و تحول میشه، نعمتها رو به نقمت تبدیل میکنه. خب اگر ما بخوایم در جنبندی سخن قرار بگیریم، به این سمت خواهیم رفت که امام علیه السلام فرمان روایان رو دستور به عفو میدهند، از گذشت و بخشش به هیچ وجه پشیمان نشوند، از عقوبت خوشحال نشوند و به سرعت در مورد مکافات ها اقدام نکنند و از سوی دیگر با این عبارت هم روبرو نکنند خودشون رو و مواجه نشن که به من دستور داده شده، من هم دستور میدهم. اگر با این محور وارد شوند، چون اندیشه ورزی رو کنار میگذارد، سه تا نتیجه ادغال در قلب، منحکه نسبت به دین و تقرب من القیر رو به دنبال خواهد داشت. انشاءالله که لحظه لحظه زندگی من سرشار از رحمت و معرفت علوی باشه. شما ی عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
بعضی نام ها زود از یاد نمی روند. نام شهید ایلیا علی خانی از همان نام هاست. جوانی با دلی بزرگ که مردانه پای باورهایش ایستاد. رفت، اما رد قدمهایش هنوز میان دلهای مردم مانده است. سلام بر روح بلندش که امنیت امروز ما وامدار فداکاری اوست.
دبیرستان شهید مفتح اصفهان این روزها حال و هوای خاص داره. دانش آموزایی که به یاد دوست شهیدشان در فکر فرو رفتن.
نه اصلا باورم نمیشد که شهید شد و بین ما نیست.
من وقتی فهمیدم اصلا تو شوک بودم.
کلاس 12 ریاضی 2 برای همیشه یک غایب دارد. وقتی 18 هدی در شاهین شهر اصفهان تروریست‌های مسلح برای ناامنی و تخریب و کشتار از هیچ تلاشی دریغ نکردند، امثال ایلیا بودند که جانانه پای ایران ایستادند.
میگفت که فقط میخوام خدمت به انقلاب بکنم.
به جرأت میتونم بگم یکی از صبورترین آدمایی بود که تو زندگیم دیدم.
در راه امنیت کشورمون رفت و این راه خودش انتخاب کرد.
ایلیا رو خدا برای خودش تربیت کرد. برای خودش انتخاب کرد و برای خودش برد.
چطوری ما میتونیم مسیرش رو ادامه بدیم؟
با درس خوندن خودمون کشورمون پیشرفت کنه و بعد تمام تلاشمون رو بکنیم که ایرانا به مسیر درستی پیش ببریم.
پای
امنیتمون
محکم ایستادی؟
بله.
پای وطنا یک بار چگیم.
پای جان و مال ناموس مردم کشورمون.
هر کسی به اون اعتقادی که داره پایبند باشه مسلماً بهش خواهد رسید.
دوستان ایلیا از مسیری میگویند که دوست شهیدشان آرزو داشت.
مطمئنم ایلیا آرزو داشت که ایرانی بهتری برای همه ما بسازه و اصلا تو همین راه رفت.
باید باید غیرت داشته باشه مثل ایلیا. باید شرفش داشته باشه. مردونگش داشته باشه.
لازمه هر گونه پیشرفت امنیت کشوره.
یاد و خاطره این شهید مدافع امنیت برای همیشه در دلها باقی است.
شادی روی شهیدان تا زنده داشتم و شهیدی دیاری خانی همه بلند صلوات.
حالا با ایلیا علی خانی دبیرستان شهید مفتح 35 شهید دانش آموز تقدیم نظام و انقلاب کرده.
رادیو تهران صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران صدای شما.
اینم از موتور ماشینت، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
سفر به هر